أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما همونطور که ملاحظه فرمودید در مسئله دوم بحثی را مطرح کردیم که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرمودن لا فرق فی کون الیأس بالستین ام الخمسین بین الحرة والامت و حار المزاج و بارده و اهل مکان و مکان. خلاصه فرمایش سید این بود که این که گفته شده سن زن یائسه 60 سال است در قرشیه و 50 سال است در غیر قرشیه، تفاوتی نمی کند در این که زن خصوصیاتی مانند حر بودن را یا کنیز بودن را یا گرم مزاج بودن یا سرد مزاج بودن یا اهل این نقطه و منطقه یا اهل اون منطقه باشد. خلاصش این است که حدی که تعیین شده برای زنان غیر قرشیه 50 سال است و این خصوصیات دخالتی ندارد، و برای قرشیه 60 سال است باز این خصوصیات دخالتی ندارد. این را که مطرح کردیم، بعد عرض کردیم که مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در ذیل فرمایش مرحوم سید این جمله را مرحوم آیت الله حکیم فرموده بودند که لإطلاق الأدلة ما أني لم أقف على مخالفا في ذلك، فرموده بودند به خاطر اطلاق ادله، علاوه بر این که من مخالفی هم در این زمینه نیافتم. و مرحوم آیت الله خویی هم این عبارت را فرموده بودن ذیل کلام مرحوم سید یزدی که هذا کله للاطلاق. پس بنابراین تمسک به اطلاق کردن این دو فقیه بزرگوار علاوه مرحوم آیت الله حکیم تعبیر ما انی لم اقف الا مخالف فی ذلک را مطرح کرد. ما در جلسه گذشته به نکاتی اشاره کردیم که نسبت به گرم مزاج بودن، سرد مزاج بودن، اهل این مکان بودن، اهل اون مکان بودن در قرشیه، غیر قرشیه، اینها دلیل ما نیاز داریم. تا زمانی که ما دلیلی نتونیم ارائه کنیم، ما هستیم و حدودی که شارع مقدس تعیین کرده و آمده برای غیر قرشیه 50 سال و برای قرشیه 60 سال را ملاک حکم شرعی قرار داده. بنابراین بدون ارائه دلیل ما نمیتونیم دست از این مسئله برداریم و بگیم اگر زن غیر قرشیه یا مزاج بود یا در منطقه گرمی زندگی کرد، این مدت حیض او بیش از مثلا 50 سال خواهد بود. نه، ما ملاکی برای این نداریم. برای حره بودن و عمه بودن هم این که بیم مقایسه کنیم بگیم چون در عده وفات مسئله عمه با حره تفاوت دارد و حره 4 ماه و 10 روز عده وفات و عمه 2 ماه و 5 روزه، پس این را هم ملاک قرار بدیم در سن یأس و بگیم پس بنابراین بین حره و عمه بفرمایید تفاوت هست. این را هم گفتیم وجهی برای اون نیست. حالا اگر اجازه بفرمایید یه توضیحی بدیم راجع به این دوتا فرمایشی که مرحوم آیت الله حکیم داشتن و فرمایشی که مرحوم آیت الله خویی داشتن. فرمایش مرحوم آیت الله حکیم از 2 جمله و 2 تعبیر برخوردار بود. یکی فرمودن اطلاق فرمودا ادله و دوم فرمودن عدم وقوف بر قول مخالف. لم اقف از شبه خدمتون علا مخالفن فی داله. توضیح که خدمت دوستان عرض می کنیم این است که بد نیست استطرادن با تعبیراتی که بزرگان ما موقعی که میخوان اتفاقی را در رابطه با یه مسئله بیان بکنن ببینیم از چه واژگان استفاده میکنن که بعضی از اون واژگان پیام اجماع را دلالت میکنن و بعضی از این واژگان پیام اجماع را ندارد بلکه نیاز به زمیمه دارد. من این تعبیراتی که معمولا در لسان فقها مطرح می شود محضر علمای بزرگوار عرض می کنم تا برسیم بیم. مرحوم آیت الله حکیم از این واژه استفاده کرده، اینی لم اقف علا مخالف انفیزاده. آیا در کنار این تعبیر اینی لم اقف علا مخالف انفیزاده برای بیان این که مثلا مسئله اجماعی هست و نظر مساعد از ناحیه بزرگان دیگر وجود داره تعبیر دیگری هم ما داریم یا نه؟ از اصطلاحات مختلفی بزرگان خواهش میکنم مفیده، برای همه تون مفیده. یکی از واژه اجماع استفاده میکنن، میگن اجمع العلماء على ذلك، اتفق العلماء على ذلك و تعبیراتی از این دست که مثلا در یک مسئله اتفاق و اجماع فقها احراز بشود. حالا اونجا یه بحثی است، اجماع اجماع لطفی است، اجماع محسن است، غیر محسن است، اون یه بحثی است. ولی این واژه اجماع معنای اجماع اینه که تمام کسانی که متعرض این مسئله شدن مختار خودشون را در این مسئله ابراز کردن اتفاق نظر دارن. موقعی که میگیم اجماع علما مفادش اینه، یعنی راجع به این مسئله، مسئله چستا اتفاقیست، معمولا اجماعیست. معمولا چون این اجماعی ارزشمنده و اجماع را یعنی کاشف از قول معصوم علیه السلام و سلام می دانند. حالا ممکنه کسی هم مناقشه بکنه که آیا ما همه آثار فقها را دیده ایم و بعد ادعای اجماع کردیم یا نه. فرض اینه که در اون زمانهایی که محدودتر بوده، پراکندگی نبوده، شاید امکان دسترسی بیشتر بود. هرچی بر خدمت شما به این که نکته مهمی که باز به دردتون می خوره، در اصول به دردتون میخوره، در فقه به دردتون میخوره، این که الاجماع همونطور که اجماع منقول داریم، اجماع محصل داریم، اجماع متقدمین داریم به اجماع متأخرین. اونی که بیشتر حائز اهمیته در بین اقسام اجماع، اجماع متقدمین هست. اجماع متقدمین از شبت خدمتون این که یعنی اگر اتفاق نظر فقهای قبل از محقق حلی از شبت خدمتون این که بود، اینا را بهش میگن اجماع متقدمین. خود محقق حلی هم مرز بین قدما و متأخرین هست، البته ایشون را به قدما ملحق می کنند، به عنوان قدماست و فقهای نظیر شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، سلار دیلمی، ابو صلاح حلبی، ابن براج، ابن حمزه، ابن زهره، ابن ادریس، قطب الدین راوندی، اینا جزء متقدمین محسوب می شود. اجماعی که مربوط به این بزرگان ارجحیت دارد بر اجماع بفرمید آمد. البته گاهی از اوقات هست که بین متأخرین اجماعی عرشبت هست، چون متقدمین متعرض مسئله نشدند، اما متأخرین موقعی که به مسئله آمدن پرداختن، در بین متأخرین یعنی بعد از این بزرگان، بعد از جناب از شبت خدمتون به این که محقق حلی که ما متأخرین، البته متأخر الفرمایدا متأخرین هم داریم، حالا میگه متأخرین، اگر متقدمین راجع به مسئله اظهار نظر نکردن اما متأخرین آمدن در یه مسئله اظهار نظر کردن، عرض خدمت شما بینید که در اینجا بعضی از فقها به این اجماع متأخرین هم، گرچه اجماع متقدمین نیست، ترتیب اثر میدن از حیث اعتبار و قوت، گرچه به درجه اجماع بفرمایید متأخرین نمیرسن. و مقصود از متأخرین فقهای بعد از محقق مثل فاضل آبی، این آبی خوبه که وجه تسمیهش رو دوستان فاضل ما بدانم، یک شهریست نزدیک ساوه، از این جادهی که گاهی میرید ساوه، آبه الان بهش میگن نه آبه، از شبت خدمت شما این که این آبی هم آبه میگن هم آبه بش میگن بر وزن ساوه، عرض شد خدمتون این که شهر کوچیکیست از توابع قم محسوم میشه که اهل اون از زمان ائمه علیهم السلام تو روایات ما هم از آبه و آبه زیاد اسم برده شده، به نیکی از مردم اونجا یاد شده. عرض شد خدمتون اسم این جناب فاضل آبی عزالدین حسن ابن ابی طالب یوسفی معروف به فاضل آبیس، ابن زینب هم بهش گفته میشه، عالمون، فاضلون، محققون، فقیهون و امثال ذالک. این فاضل آبی جزء متأخرین محسوب میشه و ایشون هست و علامه حلی، نه محقق، علامه حلی، فخر المحققین، شهیدین، فاضل مقداد و سیموری، اینا هم جزء متأخرین. اگر اجماعی بین اینها رخ داد، بعضی از فقها اگر مسئله در زمان متقدمین به بحث گذاشته نشده و در زمان این متأخرین اتفاقی وجود دارد، این اتفاق را هم تلقی و قبول میکنند، ولو از نظر قوت مثل اجماع متقدمین نیست. این یه تعبیر. پس بنابراین چه تعبیری مطرح شد که بحث کردیم؟ اجماع، اجمع العلماء، اجمع اتفق العلماء، که این اجماع تقسیم شد به اجماع متقدمین و اجماع بفرمایید متأخرین، و مرز بین اجماع متقدمین و متأخرین جناب محقق حلیست، قبل از اون مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، امثال زاله جز متقدمین هم، و بعد از اون این اسامی شریفی که اسم بردن متأخرین. این یه تعبیر بیان اینکه یک مجموعه با هم توافق دارن از واژه اجماع و اتفاق استفاده میشه. گاهی از واژه شهرت استفاده میشه و این شهرت دارای چه وزنی است و دارای چه جایگاهی است. میخوام اینا را بگیم تا برسیم به عبارت مرحوم آیت الله حکیم که میگه ما انی لم اقف الا مخالفا فی ذلک. این لم اقف الا مخالفا فی ذلک اجماع است، لم اقف الا مخالفا فی ذلک شهرت است، لم اقف الا مخالفا فی ذلک بلا خلاف است. تعبیرات این شکلی که من امروز عرض می‌کنم. دو، شهرت. گاهی اتفاق نظر جماعت کثیری از فقها در یک مسئله احراز می شود. عرض شود خدمت شما به این که در اینجا اگر قائلین به قول مخالف تعدادشون کم باشد و به تعبیری شاذ محسوب بشوند، عرض شود و نادر محسوب بشوند، قول اول را میگن مشهور و نقطه مقابلش میگن چی آقا؟ شاذ و نادر. قول اول که اتفاق بیشتری وجود دارد قول مشهوره، تعداد کمتری که مخالفن به عنوان شاذ و نادر. خود به مشتر بین اصحابه و ده شاذن نادر که تو روایات قبلنم خونده اید. اینم از این جنب. هرچی من نظر شما به این که شهرت فتوایی هم مانند اجماع، عرض شود که اینم تقسیم می شود به شهرت فتوایی قدما و شهرت فتوایی بفرمایید متأخرین. یعنی موقعی که میگیم شهرت دارد، یعنی بین فقها شهرت دارد فتوا، اکثریتی به این فتوا دادن، یه تعدادی هم به عنوان شاذ نادر نقطه مخالفن. اینم گاهی شهرت بین قدماست و گاهی شهرت بین بفرمایید متأخرین است. معمول بزرگان ما شهرت فتوایی را حجت نمی دانند، یعنی صرف شهرت فتوایی حجت نیست. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در استنباطات خودشون خوب دقت فرموده، انظار ایشون را ملاحظه کرده، برای فتوای مشهور اعتباری قائل بفرمیدا نیستند، لذا شهرت را خیلی حسابی براش باز نمی کنن. البته همین بزرگوار در این حال که برای شهرت فتوایی اعتباری قائل نیست، در بعضی از جاها در یه بحث استدلالی موقعی که به نظری مخالف دیدگاه مشهور میرسد، اونجا میان احتیاط میکنه، یعنی در مقابل مشهور فتوا نمیدهد، اونجا احتیاط میکنه. اینم مبنایی شون دارن و مطرح. اما مشی فقهایی مثل جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و بزرگانی که معروف به مدرسه قم محسوب می شوند، مکتب قم مثل آیت الله بروجردی، حضرت امام قدس الله نفسهم الزکیه، اینی که در استنباطات خودشون اینا بر اساس شیوه تراکم ظنون عمل می کنند. مقصود از تراکم ظنون بهش میگن فقه انضمامی، به این معنا که هرچند در نزدیشون شهرت فتوایی حجت به وبلا نیست، اما در این حال به انضمام بعضی از ادله، بلکه اون روایات هم روایات درست حسابی بفرمایید نباشد، انضمام شهرت فتوایی به زمینه این روایات، بلکه چون اگر قوی بودن که به خود روایات استناد میکردن، با زمینه این روایاتی که در مسئله وجود دارد فتوا میدهند. یعنی میگن تراکم ظنون، یعنی یه زنی از ناحیه بفرمایید شهرت به دست میاد، یه زنی هم از ناحیه بفرمایید روایات به دست میاد، از باب تراکم ظنون که انضمامی میشه به زمینه اینها فتوا میدن، ولو به اصاله برای شهرت فتوایی حجیت قائل نیستن. آیت الله خویی نه دیگه، چون روایات را هم روایت ضعیف و قبول نداره، شهرت هم قبول ندارد، دیگه عملا از شهرت قبول. عرشه من نظر شما به این که اما مرحوم آیت الله خویی عرض شود که برای روایات ضعیف هیچ حسابی باز نمی کنه. حالا دیگران روایات ضعیف عمل اصحاب را چه می دانند؟ بفرمایید جابر ضعف سند می دانند. ایشون خیلی محکم با روایات ضعیف برخورد می کنه و شهرت فتوایی را هم قبول نداره، لذا این تراکم انضمامی را هم عملا قبول نداره. تا الان با چند تا تعبیر محضر علمای علام و حجج اسلام دامت شوکت هم آشنا شدیم، یکی اجماع و دو شهرت، که این شهرت هم شهرت فتوایی بین متقدمین و بین متأخرین، که آیا شهرت فتوایی حجت است یا حجت نیست هست کردیم. نسبت به بعضی از بزرگان حجت نمی دانن، بعضی از بزرگان هم به اعتبار اینکه زمیمه به روایات می کنن بر اساس اون فتون. تعبیر سومی که وجود دارد تعبیر بلا خلاف است. در تعبیراتی که آیون دارند تعبیر بلا خلاف مطرح شده. وزن این بلا خلاف در مقایسه با شهرت، در مقایسه با اجماع ببینیم تا چه پایه است. میگن بلا خلاف انفیزانه. این تعبیر از شبت خدمت شما بین که شخص فقیه و مستنبط در جایی ازش استفاده می کند که آراء فقها را به تفصیل فرض کرده. میگه بلا خلاف انفیزانه، یعنی که انما رأیتو رأی هازا و رأی هازا و رأی هازا و رأی هازا و بلا خلاف این مسئله است. آمده فرض کرده و مشاهده کرده که فقهایی که متعرض این مسئله شدن همه اتفاق نظر راجع به این مسئله داره بلا خلاف فی ذلک. جان نه هنوز کار نمی تکیه داده به دیوار، جاتون خوبه؟ عرش من محضر شما بیدی که این هم راجع به این مسئله که بلا خلافه، یعنی که انما احراز کرده. اون انی لم اقف توضیح میدم، لم اقف معناش درجهش پایین تر از این است. توضیح نکته اولی که در اینجا حائز اهمیت برای علمای اعلام و حجج اسلام اینه که عرض شد خدمتون ممکنه در اینجا اکثر فقها متعرض مسئله بفرمایید نشده باشن، اما موقعی که میگیم بلا خلافن یعنی اونایی که متعرض شدن اختلافی در بین اونها نیست بلکه همه اتفاق نظر دارن. این بلا خلافن نه معنیش کل فقها بلکه فقهایی که متعرض مسئله شده. اینم از اینجا عرشم از خدمتون از حیث قوت این کلمه بلا خلافی که در لسانه فقیه مثل شما گاهی از اوقات به چشم میخوره، عرشم از خدمتون از حیث قوت به تعبیر اجمع العلماء نمیرسد. اون یه حساب دیگریست. اجمع العلماء معناش این بود که نظرات فرمیدا همه علماء را، زیرا ما در جایی ادعای اجماع می کنیم که کافت العلماء، کافه علماء عرض شود خدمت شما متعرض مسئله شده باشند اگر و اتفاق نظر داشته باشند، اما اگر کافه علماء مثل بلا خلافه از ادعایشون متعرض مسئله نشدند ولی اجمع العلماء معلومه که کافه علماء متعرض شدن و نظر مخالفی هم ندارن. اینم راجع به جمله بلا خلافی که در اینجا وجود دارد. یه تعبیر چهارمی وجود دارد که همین تعبیر مرحوم آیت الله حکیم هست. مرحوم آیت الله حکیم از این واژه نگاه کنید فنیست، یعنی اینطور نیست شما فردا میخواید یک فتوای بدید یه مرتبه بگید اجمع العلماء. هر کدام محاسبه دارد. بلا خلاف یه مفادی دارد، شهرت یه مفادی دارد، لم اقف علی مخالفن بفهمید، یعنی هر کدام، یعنی اون موقع میگن فنیست حرف زده طرف یا نه انطوری خواسته یاد خدا این جمله را بفرمند. اینا معنیش اینه که فنی حرف زدن اینطوریست. لم اقف علی مخالف فی ذلک، لم، یعنی یا تعبیر بلا خلافن گاهی از اوقات میگه بلا خلافن اجدو، بلا خلافن اجدو، این غیر از بلا خلاف هست، کلمه اجدان دنبالش هست. این گونه تعبیر ایو الفضلان معاصرین در جایی به کار می رود که فقیه و مستنبط نسبت به اقوال فقها فحص اجمالی کرد. اگر فحص تفصیلی می کرد همون اجمال بود، اگر احیانا یه جمعی کاملا بررسی کرده بود که متعرض مسئله شده بودن و اتفاق نظر بود بلا خلاف بود، ولی این نه، یه فحص اجمالی کرده، مرحوم آیت الله حکیم یه فحص اجمالی کرده و ما حصل این فحص اجمالی ایشون که الان مثال میزنم این چنین شده که ملاحظه میکنه این فقیه وارسته مثل مرحوم آیت الله حکیم که فقها یک فتوا را اختیار کردن و قول مخالفی در ادل اون وجود ندارد. مثلا کلمات چند تا فقیه را دیده، این بهش میگن فحص اجمالی، کلام شیخ طوسی را دیده از اعظم ما هستن، کلام محقق حلی را دیده از اعظم ما هستن، علامه حلی را دیده از اعظم ما هستن، شهیدین را دیده از اعظم ما هستن، میبینه همه یک فتوا را دادن، نرفته سراغ فحص بفرمایید تفصیلی و همه این بزرگان را دیده. حالا تعبیر من تعبیر خوبی نیست، از باب مشت نمونه بفرمایید، یعنی بالاخره تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، گفته که دیگه بقیه هم زارن همینطور دیگه بزرگان این شکلی نظر داده باشن، گرچه حالا گاهی از خود ابن ادریسی پیدا می شود هر چه از خدمتون نظر مخالفی می دهد، این هم هست. قوت این تعبیر، یعنی این تعبیر عرشب لم اقف علا مخالفن فی ذالک، نسبت به اون سه تا تعبیر اول کمتره، یعنی نسبت به اجماع، شهرت، بلاخره این درجه چهارم قرار میگیره، درجه چهارم
بلاخلاف نجدو هم مثل اینه،
این هم مثل اینه. خب ما الحمدلله از این بحث فراغت پیدا کردیم، خواستیم یه اصطلاحاتی را خدمت علمای اعلام توضیح بدیم که این جمله مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه پا به پای اجماع میزند، پا به پای شهرت میزند، پا به پای بلاخلاف میزند، یا مقوله دیگریست که در رتبه چهارم قرار میگیرد. اینو خواسته مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه عرض شود خدمت شما به این که این مطلب را مطرح کرد، منتهای مراتب چون این لم اقف علا مخالفن فی ذلک درجه اعتبارش بفرمایید در مرتبه چهارم هست، به این اکتفا نکرده، یعنی زمیمه دارد، زمیمه شست ها اطلاق ادله، یعنی اطلاق ادله را آورده یک و بعدم ما انی لم اقف علا مخالفن، به این تنها بسنده نکرده به عنوان یه دلیل مستقل که بگه ها مسئله اجماعی است، بلکه اطلاق ادله را هم در اینجا به عنوان دلیل انضمامی مطرح کرد. لذا تعبیرشون اینه لاطلاق الادله، این لاطلاق الادله گویا نسبتاً دلیل اصلیش هست، ما انی لم اقف علی مخالف فی ذلک، علاوه بر این که منم تو فحص اجمالی که کردم مخالفی در این زمینه پیدا نکردم. مؤید اصلا آفرین تکیه دادن این اثرات را داره. عرض شد خدمت شما به این که حالا تمسک به اطلاق مرحوم آیت الله حکیم از کجاست؟ کجا تمسک به اطلاق کرده؟ ادله‌ای که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی به اون تمسک کرده میگه از باب تمسک به اطلاق، اگر یادتون باشه قبل از مسئله یک ما یه بحثی داشتیم که فصلن فی باب الحیض و امثال ذلک، اونجا روایاتی را بیان کردیم که اختلاف نظر وجود داشت بین مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه که به مراسیل ترتیب اثر میداد و بین مرحوم آیت الله خویی که هم در مراسیل شک و شبه ایجاد کرد و هم در روایت عبدالرحمن بن حجاج فرمود یه روایت میگه سن یأس 50 ساله، یکی میگه 60 ساله، معناش این است که یکی از اینا از امام صادر نشده. بنابراین دوران هم بین حجت و بفرمایید لا حجیت و نسل تعبیر ها. حالا از اونجا میخوایم کمک بگیریم برای تبیین فرمایش مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه. زیل فرمایش مرحوم سید که در همون بحث حیض مطرح کردن اول بحث فرمود ولیأسو بی بلوغ 60 سنه فی القرشیه، فراموش که نفرمیده و 50 فرمیده فی غیره. این سخن مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه. در ذیل فرمایش ایشون مرحوم آقای حکیم فرمود ارشد خدمتتون این که مستندات فتوای سید روایاتی است که آمده سن یأس را در قرشیه و غیر قرشیه مطرح کرده. در اونجا مرحوم آیت الله حکیم به این روایات تمسک کرد، اطلاق یعنی اینا مرسله من لا یحضر الفقی، مرسله ای که شیخ طوسی نقل کرده بود در مبسوط، مرسله ابن ابی عمیه که حالا میگن مراسیله بفرمیده چه مثالیده، صحیحه ابن حجاج، یه صحیحه داشت ابن حجاج، یه موثقه داشت، صحیحه ابن حجاج، موثقه ابن حجاج. مرحوم آیت الله حکیم میگه مستند فتوای جناب آیت الله سید کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه که سن یأس را در قرشیه 60 سال و در غیر قرشیه 50 سال می‌داند، اطلاق این روایاته و همچنین مرسله بزنتی، مرسله کلینی، اینا را ایشون اونجا ردیف کردن. بعد فرمودن که در مورد این مرسلات ایشون در این حال که مرسله بودن فرمود عمل اصحاب ببر میدار جاور ضعف سند اینها میشود. و مرسله ابن ابی عامر هم که شمس فی رابعتن بفرمیدا نهار از شبت سمتون مراسیل او که مسانیده، خیر از آیت الله خویی که کسی یادش هست چرا آیت الله خویی مرسله ابن ابی عامر را قبول نکردن؟ کسی یادش هست؟ چه آجا؟
از ضعاف نقل میکنه.
یعنی به تعبیر روشندر اگر حضرت فرمایش حضرت عالی را در این حال که چند روز نبوده اید پرورش بدهیم، از شغل خدمت شما بیم همون یه روز بر ما خیلی سخت داشته، از شغل خدمت شما بیم که اونجا ایشون فرمودن ما ابن ابی عمیر هم قبول داریم، اینجا هم قبول داریم، معصوم هم قبول داریم، ولی اینه که تو بسط هستن ممکنه مورد قبول او باشن، بفرمایید از نظر ما معلوم نیست مورد قبول باشن. این تقریبا برگشتش به فرمایش آغاز ارشد خدمت شما بین که لذا مرسله اینم که حجته. بنابراین ابن روایت ابن حجاج یا صحیح است یا موثق است، اینم که مرحوم آقای حکیم قبول کردن، لذا در ما نحن فی. حالا ایشون اونجا دیدی چطور رد کردی؟ یا تو نفسه؟ همینه پنیر حافظه را کنم در ما نهنفی گیر بیار در ما نهنفی ارسل فرمتون مرحوم آیت الله حکیم با تمسک به اطلاق این روایات. ایشون اونجا اون جمله را گفت ام من یادم هست تو تنقید صفحه دست راست آخر صفحه ایشون فرمود امر دائر بین حجت و لا حجت، اینو تو ذهنتون باشه. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه به این اطلاق روایات، موقعی که به این اطلاق روایات عمل میکنه، حالا برگردیم سر اصل مسئله، گم کردیم اینقدر حرفای جور با جور زدیم که الان شما نمیدونید کجا هستی. حالا میخوام شما را برگردونم سر چشمه. سر چشمه این بود که سن یأس در قرشیه چند ساله؟ در غیر قرشیه؟ آیا سرد مزاجی، گرم مزاجی، خره بودن، عمه بودن، اهل این منطقه بودن، اون منطقه بودن دخالت دارد یا ندارد؟ مرحوم آقای حکیم میگه از اطلاق این روایات اونا دخالتی ندارد. امام در مقام بیان بوده دکانه لبان، وگرنه بیان میکرد. این برمیگرده به اون مسئله. پس بنابراین این قیود خصوصیاتی که بعضی خواستن دخالت بدن، ایشون میگه از این اطلاق ادله که متعرض این قیود اصلا نشده، با تمسک به این ادله میفهمیم که اونا هیچ نقشی در مسئله ندارن. بس الله علی سیدنا و نبی.